بسم الله الرحمن الرحیم. یک کلمه بگویم راجع به مسئله فدک که از آقایون دیروز فرمود تا حالا بحث جدید درس کنم. یکی از آقایون دیروز فرمود که خب اهل بیت علیه السلام که برای ما وضعشون روشنه که اینها از نظر مال دنیا و اینا لم یکن فی ایدی نام ما چی؟ تو نهج البلاغه نبود مما از ازلت و سما چیزی از اون چه که زیر این آسمان تو دست ما نبود الا فدک که یه عده خلاصه طمع کردند و ما هم جود کردیم و از دست ما رفت. این که مثلا فاطمه زهرا اصلا این که اینو سنی ها هم نقل کردند یا وهابی ها این که یکی از صحابه پیغمبر مهمانی اومد خونشون و چراغو خاموش کردند و نشستن غذا بخورند و خودشو فقط هی دست می بردن تو سفره و می آوردند و هیچی هم نمی خوردن اما هی دهانشونو تکون می دادن تا اون مهمان غذا بخوره سیرشه خودشون هم گرسنه خوابیدن. این همین فاطمه زهرا سلام الله علیها و امیرالمومنینه. اهل بیتی که اینجوریان چطور میگیم که وقتی فدک را به فاطمه زهرا ندادن حضرت زهرا بنا کرد گریه کنه یا ناراحت شد از دست این خلفای قاصب؟ اینا جوابش اینه ها. حالا من میخواستم کتابم بیارم ولی دیگه بارم سنگین میشد. در کتاب تلخیص و شافی شیخ طوسی به همینطور در کتاب اشافی سید مرتضی اونجایی که همین داستان را نقل میکنه و اینکه سلمان توی کوچه ها راه میرفت فارسی هم حرف میزد. سلمان فارسی هی میگفت که کردید و نکردید. بله آره کردید و نکردید، یعنی اینکه خلیفه کردید کسی را که پیغمبر نگفته بود و نکردید خلیفه اون کسی را که پیغمبر گفته بود. این شعار سلمان بود تو کوچه ها. اونجا شیخ طوسی اینو نقل میکنه دا میفرماد که ابو سفیان لعنت الله علیه شبا میرفت در خونه ها پول میداد، میگفت این پول بگیرید بیایید به ابوبکر رأی بدید. از بعضی از آیات قرآن هم استفاده میشه که ابو سفیان توی جنگ ها همین کار رو میکرده، پول میداد که مردم بیان با پیغمبر به جنگند. یه شبی اومدن در خونه یه زنی پولا بردن که این پولو بگیر و فردا بیا با ابوبکر بیعت کن. اون زن گفت که اتراشوننی ان دین الله، رشوه به من میدید که دین خدا را عوض کنید. این شاهده اینه که با پول رای میخریدن برای ابوبکر. نه بینی این ابو سفیان خیلی آدم حرومزادهی بوده. این ابو سفیان اصلا خودش کاری کرد که مردم به ابو بکر رأی بدن اما خودش همه جا میگفت که من با حضرت علی میخوام بیعت کنم. بیعت نکردم ولی میگفت. این هدفش این بود که اگر یه وقت حضرت علی شد خلیفه بگه خب من که از اول گفته بودم من با حضرت علی هم، اگرم که کس دیگه شد که خب همونیه که او میخواد. این از رو شیطنتش بود این حرفا رو میزد. فاطمه زهرا سلام الله علیها فدک رو میخواست به این خاطر که فدک رو اونا میگفتند که مال مسلمینه، چیزی که مال مسلمین باشه دیگه به شخص خاصی داده نمیشود، میشه دست خلیفه. خلیفه وقت بر اون پولا خرج میکنه که رأی میخره. اما اگر که مثلا میگفتن که این مال مثلا مال فقرا مساکین یا فلان، اگه اینجوری میگفتن حضرت زهرا صرف نظر میکرد. اما چون اونا میگفتن مال مسلمین، وقتی مال مسلمینه یعنی دست ابوبکر باشه، وقتی دست ابوبکر باشه این خرج میکنه تو اون راه، به این خاطر بود که حضرت مخالفت میکرد و گریه میکرد. خب اما حدیث دیگر درباره قاعده ید، وسائل الشیعه جلد 27 صفحه 292 حدیث را حالا میخونم تا سندش رو بگویم. ابواب کیفیت الحکم باب 25 حدیث 2 ان حفص ابن قیاس، حفص ابن قیاس ان ابی عبدالله علیه السلام از امام صادق سلام الله علیه قال له رجل، یه مردی به امام صادق عرض کرد اذا رأیت شیئا فی یدی رجل، اگه من دیدم چیزی تو دست کسیه، مثلا یه کتابی تو دست شماست، یجوز لی ان اشهد انه له، میتونم شهادت بدم که این مال شماست؟ قال نعم، امام فرمود بله میشه، همین که من ببینم این کیف دست شماست میتونم شهادت بدم مال شماست. قال الرجل اشهد انه فی یده بلا اشهد انه له فلعله لغیره، من شهادت بدم که این کیف تو دست این آقاست یا بگویم این کیف مال این آقاست، شاید مالی آقا نباشه. امام صادق علیه السلام فرمود افیهل و شراء من، میتونی ازش بخری این کیفو یا نه؟ قال نعم، گفت آره میشه بخرم. امام فرمود که خب فلعله لغیره، شاید مال مردم دستش، چجور میتونی بخری؟ این که میتوانی بخری شاهده اینه که یعنی این ماله، که پس همین که میتونی بخریم شاهد اینه که میتوانی شهادت بدهی. حالا میرسم، شما الان اگر کیف این آقا رو خریدید با اینکه شاید مال این آقا نبود، بعد که خریدی میتونی الان شهادت بدی بگی مال خودمه، یا میتونی قسم بخورید بگید مال خودمه یا نمیتونی؟ این که میتونید قسم بخورید مال خودمه، این شاهده اینه که همین که تو دست او بوده، او مالک بوده که به شما فروخته. بعدم امام علیه السلام فرمود لو لم یجوز هذا لم یقم للمسلمین السوقون، اگه این نباشه که دیگه سوقی بر مسلمان ها نیست، اصلا بازار به هم میخوره. اون حفظ نظام هم که میگویند واجبه، نمونش اینسا، اگر شما بگویید که هر چیزی تو دست هر کسی هست نشانه مالکیت نیست، اگه این حرف رو زدید نظام مختل می شود. حفظ نظام به اینه که هر چی تو دست هر کیه بگید مال اوست. حالا هر وقت ما رفتیم کره ماه و خونم میگیم که حالا جوابش چی، حالا فعلا که نرفتیم. حالا اون کار نداشتیم. خب اما سند این روایت رو بینید، این روایت رو همه میگن ضعیف السنده، همه ها، ولی حالا یه توضیح من بدم ببینید میشه درستش کرد یا نه. سندش رو میخونم، محمد ابن یعقوب کلینی ان علی ابن ابراهیم ان ابیه و علی ابن محمد القاسانی، علی ابن محمد کاشانی، که این علی ابن محمد کاشانی رو تضعیفش کردن، گفتن ضعیفه. جمیعا ان القاسم ابن یحیی، حال قاسم ابن یحیی یا قاسم ابن محمد، محمد با یحیی معمولا اشتباه میشه تو نوشتن دیگه، محمد و یحیی، بعضی کتاب قاسم ابن یحیی است، بعضی هم قاسم ابن محمد، هر کدامم باشه، چه قاسم ابن یحیی چه محمد، هر دو ضعیفند. ان سلیمان ابن داوود، سلیمان ابن داوود منقری، این آدم موثقه. ان حفص ابن غیاث، حفص ابن غیاث هم قاضی سنی ها از طرف هارون الرشید بوده که اینم که معلومه دیگه، فاسق و فاجره دیگه. این سند روایت. به این جهت هر کی این روایت رو بس کرده میگه ضعیف السند. من فکر میکنم روایت معتبره و بلکه میگوییم این روایت موثقه است. حالا دونه دونه رواتش رو توضیح میدم. اول این حفص ابن غیاث رو ببینید، این چیزایی که عرض میکنم. حفص ابن غیاثی که گفتیم قاضیه، از طرف هارون الرشید بوده و سنی مذهبم هست. بله، تو کتاب رجال طوسی صفحه 118 میگوید حفص ابن غیاث از اصحاب امام باقره. در صفحه 175 میگوید از اصحاب امام صادق علیه السلام. در صفحه 471 حفص ابن غیاث را فی من لم یروه عن الائمه نقلش کرده. یه افرادی هن که لم یروه عن الائمه، یعنی هم جز اصحاب امام باقر، هم امام صادق، هم لم یروه عن الائمه. و بعضی از کتاب ها حفص ابن غیاث را از اصحاب امام هفتم ذکر کردند. قحپایی تو مجمع الرجال جلد 2 صفحه 214 قحپایی میگوید شیخ در فهرست گفته حفص ابن غیاث عامی المذهب سنیه. ایزاح الاشتباه علامه هلی از همین فهرست شیخ نقل میکنه انه امامی المذهب، یعنی هر دو از یک کتاب ها، هم قحپایی از فهرست، هم ایزاح الاشتباه از فهرست. اون گفته عامی المذهب، این گفته امامی المذهب. این شاهد اینه که یعنی تهافت هست تو کلمات رجالیون درباره اینکه این آقا سنیه یا شیعه است. اما به هر حال قدر متیقن اینه که قاضی هارون الرشیده و قاضی هارون الرشید فاسقه دیه، هارون بوده. حالا اون دلیل داریم که مثلا چه. بله، ببینید شیخ نه اینقدر نمیشه، کمتر. امام باقر علیه السلام سال 147 وفاتشه، شهادتشه. هارون هم که خب تقریبا سال هارون الرشید 180 بوده دیگه. خب به عدت الاصول شیخ طوسی جلد 1 صفحه 380 تو کتاب عده، یعنی تو کتاب اصولی، شیخ طوسی فرموده ولی اجل ما قلناه و عملت طائفتو به ما رباه و حفص ابن غیاث. طایفه شیعه به روایات حفص ابن غیاث عمل می کنند، من ائمتنا، سنی هایی که از ائمه ما نقل می کنند مثل حفص ابن غیاث عمل می شود. فی ما لم ینکرو و لم یکن عندهم خلافه، به شرط اینکه حدیثشون منکر نباشد و تعارضم نداشته باشه. این کلام شیخ طوسی معنیش اینه که اجماع داریم بر این که روایات حفص ابن غیاث قابل اعتماد هست، فقط به دو تا شرط: حدیثش منکر نباشه، معارض هم نداشته باشه. بنابراین طبق این کلام شیخ طوسی می شود به این حدیث اعتماد بکنیم. این فعلا حفص بن قیاس رو گفتم، این راجب حفص بن قیاس. و اما بقیه آدمایی که تو این سند بود و ضعیف بودند، نه، کتاب رجالش مقدمه و این کتاب عدت الاصول بود، ولی اینجا تو عده ادعای اجماع کرده بود، اونجا ادعای اجماع نیست، این شو ادعای اجماع مقدمه. اما بقیه رجال سند، یکی عرض کردم که علی ابن محمد کاشانی ضعیفه، ولی خب این علی ابن محمد کاشانی ضعیفه ولی هیچ اشکالی نداره، به خاطر اینکه اینجا سند مکرره، تو سند اینطوری بود: علی ابن ابراهیم ان ابیه و علی ابن محمد و علی ابن محمد. اصلا شما علی ابن محمد رو حذفش کنید، میشه علی ابن ابراهیم ان ابیه ان القاسم ابن یحیی. پس این علی ابن محمد چون سند مکرره، این آدم ضعیفه، ولی این هیچ اشکالی نداره. این مشکل این آقا حل شد. دیگری این بود که قاسم ابن یحیی رو عرض کردم توثیق ندارد، حالا چه قاسم ابن یحیی باشه چه قاسم ابن محمد، هر کدام باشند توثیق نداره. اونم جوابش اینه که اولا آقای خویی رضوان الله علیه تو کتاب مبانی تکملت المنهاج، یک کتاب خیلی خوبیه مال آی خویی ها، تو جلد 1 صفحه 114 اونجا آی خویی فرموده که این قاسم ابن یحیی جزء اسناد کامل و زیاراته و اسناد کامل و زیارات هم جزء توثیقات عامه هستند، بنابراین این آقا می شود موثق. قاسم ابن یحیی رو کتاب‌های دیگه توثیق نکردن، تضعیفش هم نکردن، همین گفتند که هیچی چیزی دربارش نیست، نه توثیق نه جرح. اما چون تو کامل و زیارات اومده و کامل و زیارات رو هم اول آقای خویی قبول داشت، بعدن پشیمان شد و این کتابم اون اوائل نوشته بوده آقای خویی، پس توثیقات عامه کامل و زیارات این رو میگیره. حالا اگر کسی بگه مثلا ماها هم مثل آقای خویی، که آقای خویی آخر عمرش از کامل و زیارات برگشت، فرض کنی حالا ما برمیگردیم و اینو قبول نداریم، فرض کنی کسی اینو بگه، اینم جوابش اینه که شیخ صدوق توی مشیخه من لا یحزر جلد 4 من لا یحزره الفقیه صفحه 72 اینجا می‌فرماید و ما کان فیه ان حفص ابن قیاس، یعنی هر حدیثی که من از حفص ابن قیاس نقل بکنم فقط رویته، اینجوری روایتش میکنم، ان ابی رضی الله عنه از پدرم، ان سعد ابن عبدالله، سعد ابن عبدالله اشعری قومی، ان احمد ابن ابی عبدالله از احمد ابن ابی عبدالله، احمد ابن محمد ابن خالد برقی، ان ابیه یعنی محمد ابن خالد برقی، ان حفص ابن قیاس. صدوق میگه احادیثی که من از حفص ابن قیاس نقل میکنم این سندمه. ببینید صدوق از پدرش، از سعد ابن عبدالله، از احمد ابن ابی عبدالله، ان ابیه، ان حفص ابن قیاس، اصلا تو این سند قاسم ابن یحیی یا قاسم ابن محمدی وجود نداره. پس درسته که حدیث را تو سندش قاسم ابن یحیی آورده، اما همین حدیث سند دیگری دارد که قاسم ابن یحیی نداره، پس سند میشه معتبر. چرا؟ چرا هست، چرا نیمده اومده همین حدیث. بله حدیث حفص بن قیاس هم تو کافی هست، هم تو تهذیب هست، هم تو ملا یزو، هر سه تا. این یه سند که الان سندش درست شد دیگه. سند دیگرم اینه، بروی توهو ان علی ابن احمد ابن موسا ان محمد ابن ابی عبدالله، محمد ابن ابی عبدالله گفتم خالد برقی، ان ابی بشر قال حدثنا حسین ابن الهیثم قال حدثنا سلیمان ابن داوود المنقری عن حفص ابن قیاس. سلیمان ابن داوود منقری عن حفص ابن قیاس، اینم که اون سلیمان ابن یحیی رو نداره، قاسم ابن یحیی رو نداره. برویته عن ابی عن سعد ابن عبدالله عن القاسم ابن محمد الاصفهانی عن سلیمان ابن داوود المنقری عن حفص ابن قیاس. بنابراین این حدیث چند تا سند داره که تو هیچ کدامش قاسم ابن یحیی یا قاسم ابن محمد وجود نداره، بنابراین سند حدیث صحیحه. صلی الله